رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت ششم. آهنگ تموم شد و او و داروود نشستند. سیسی پاترون مستقیم وارد اقناع دوستانه شد. پاورقی Friendly Persuasion آهنگیست عاشقانه از پت بون که سال 1956 منتشر شد، از آهنگهای شیک و مجلسی که جوان عاشق معشوقه را آقا منشانه قانع می کند بوسه ای بدهد. ادامه داستان. ولی دو قلوهای بارلی که هماهنگیشون در حد خواهران لنون بود، سر جاشون موندند. سرنا بی خیال این دوتا بود، حتی برنگشت نگاهشون کنه. سیسی فقط یه بند از آهنگ رو نواخت و بعد کشیش از جاش برخاست و گفت: ما اینجا جمع شدیم تا در غم از دست رفتن یک مرد شریک باشیم. مگی احساس میکرد ذوب شده. اونقدر خسته بود که زانوهاش میلرزید. کشیش حرف‌های زیادی درباره کمک مکس به تعویض موتور خونه کلیسا داشت. به نظر نمی‌رسید آشنایی شخصی با او داشته باشه. شاید هم واقعاً تمام چیزی که مکس داشت کارش بود. کت و شلوار متحرکی که محکم دست می‌داد. مگی توجهش رو به سمت آیرا برگردوند. فکر کرد او چطور می‌تونه همینطور بی‌تفاوت سر جاش بشینه. آیرا رهاش کرده بود تا وسط آهنگ گیر کنه و آبروش بره. اینو میدونست. حتی اگه به لکنت و تتپته میافتاد و گریش هم میگرفت، آیرا همونطور خون سرد مینشست، انگار نه انگار که بهش ربطی داره. بعدم میگفت: خب به من چه؟ خب چه اجباری دارم در مراسم ختم یه نفر نیمه غریبه آهنگی بیمزه از دهه 50 بخونم؟ طبق معمول حق با او بود. طبق معمول مگی رو تسلیم میکرد. تصمیمش رو گرفت. وقتی که ختم تمام شد، خودش راه خودش رو بره. قطعاً به همراه آیرا به بالتیمور بر نمی گشت. شاید هم با ماشین داروود بر می گشت. حس قدردانی از مهربانی داروود سر و پاش رو گرفت. آدم‌های زیادی نبودن که چون این لطفی بکنند. اون مردی بود آرام، مهربان، با قلبی رعوف. کاش مگی این چیزها رو همون 30 سال پیش درک می کرد. اگه با داروود قرار گذاشته بود، شاید الان آدم دیگه ای بود. در مقایسه با آیرا، او که هیچ، تمام آدم ها احمق و احساساتی به نظر می رسیدند. در مقایسه با آیرا، او زیاد حرف می زد، زیاد می خندید، زیاد گریه می کرد، حتی زیاد می خورد و زیاد می نوشید. رفتارش چلفتی و ابلهانه بود. اونقدر تلاش کرده بود به مادرش تبدیل نشه که شده بود پدر خودش. کشیش که می شد صدای قرقرش رو شنید، نشست. صدای خشخش پارچه از چند ردیف عقبتر شنیده شد و بعد شوگر تیلمن ظاهر شد که کلاه سیاهش رو مثل یه سینی پر از لیوان دستش گرفته بود. سر پنجه رفت کنار سیسی و خم شد. چیزی بهش گفت. کمی زمزمه کردند. بعد شوگر ایستاد، صاف ایستاد و کنار پیانو ژست گرفت. دستاش رو دقیقا همونطور گذاشته بود که رهبر گروه کره کلیسا اصرار داشت بگیرند. خیلی نرم در منطقه کمر به هم قلابشون کرده بود. بالاتر نه. سیسی آهنگی را شروع کرد که مگی فوراً نشناخت. یکی از خادمان کلیسا به سمت سرنا رفت و او برخاست و بازوی مرد رو گرفت و اجازه داد به سمت بیرون هدایتش کنه. سرش پایین بود. شوگر اینطوری خوند: وقتی که من دخترکی بودم. خادم دیگه‌ای به سمت دختر سرنا خم شد و یک به یک اعضای خانواده از کلیسا بیرون رفتند. شوگر که گرم شده بود، با تمام توان برگردان آهنگ رو میخوند: هرچه باد آباد، آینده که معلوم نیست، هرچه باد آباد. پاورقی شوگر تیلمن آهنگ کی سرا سرا رو میخوند. این آهنگ در ایران هم بسیار مشهور شد. اولین بار دوریستی در فیلم مردی که زیاد میدانست در سال 1956 به کارگردانی آلفرد هیچکاک خوند و همون سال جز پرفروشترین موسیقی های پاپ هم شد. ادامه داستان. فصل سوم. وقتی از کلیسا بیرون رفتند، انگار وسط روز از سالن سینما بیرون آمده باشند. نور آفتاب تو صورتشون خورد. آواز پرنده ها و زندگی عادی بدون اونا هم ادامه پیدا کرده بود. سرنا لیندا رو بغل کرده بود. شوهر لیندا کمی عقبتر کنار بچه های ایستاده بود و غریبی میکرد. انگار مهمونی بود، چشم انتظار دعوت به درون خونه. هم کلاسی های قدیمی در حیات کلیسا در حال بازشناسی همدیگه بودن. این تویی؟ وای چند وقت گذشته؟ هیچ باورت میشه؟ دوقلوهای بارلی به مگی گفتن که هیچ تغییری نکرده. جوان درموت اعلام کرد همه عوض شدند اما بهتر شدند. گفت عجیب نیست که چقدر نسبت به پدر و مادراشون در همین سن جوان ترن. بعد شوگرتیل من ظاهر شد و از جمعیت به طور کلی پرسید که چه آهنگ دیگه ایو میتونسته بخونه. گفت میدونم آهنگ ایدئالی نبود، ولی آخه ببینین از بین چه آهنگایی باید انتخاب میکردم؟ جون من خیلی بد نبود؟ همه قسم خوردند که نبود. مگی گفت داروود من خیلی مدیونتم، نجاتم دادی. داروود گفت اختیار دارین، اینم برگ تخفیف شما، اصلنم خراب نشده. حرفش چندان حقیقت نداشت. گوشه های برگه کج و کوله شده بود. عرق‌آلودم شده بود، ولی به هر حال مگی گرفتش و انداختش توی کیفش. آیرا نزدیک پارکینگ کنار نت آپرامز ایستاده بود. او و نت چند سال جلوتر از بقیه بودن و در نتیجه غریبه های این جمع. ظاهراً برای آیرا مهم نبود. خیلی هم خونسرد و راحت به نظر می رسید. در حال بحث درباره مسیرهای برگشت بودند. مگی قسمت هایی از حرفاشون رو شنید. درباره سه تا الف و بزرگراه شماره 10. انگار این مرد وسواس مسیریابی داشت. داروود گفت جای بانمکیه نیست؟ دورو برش رو نگاه کرد. بانمک؟ اونقدر کوچیکه که نمیشه حتی بهش گفت شهر. مگی گفت خب آره کوچیکه هست. به نظرت سرنا اینجا میمونه؟ هر دو نفر به سرنا نگاه کردن که به نظر میرسید تلاش میکنه دخترش رو جمع جور کنه. صورت لیندا پر از اشک بود. سرنا او رو در فاصله مناسب نگه داشته بود و لباسش رو مرتب میکرد. داروود پرسید مگه سرنا هنوز تو بالتیمور فامیل نداره؟ مگی گفت کسی که سرنا رو بخواد نداره. من فکر میکردم مادرش هست. مادرش چند سال پیش مرد. داروود گفت آخ جدن؟ مریضی عجیب و غریبی گرفت و مرد. یه بیماری عضلانی بود. داروود گفت ما پسرا هممون یه زمانی بد جور درگیر مادر سرنا بودیم. این حرف مگی رو غافل گیر کرد، ولی قبل از اینکه چیزی بگه دید که سرنا به سمتشون میاد. شالش رو محکم دور خودش پیچیده بود و گفت میخوام از هر دو نفرتون تشکر کنم که خوندین، برای من خیلی ارزش داشت. مگی گفت آیرا اونقدر کله شق بود که دلم میخواد فحشش بدم. داروود گفت مراسم قشنگی بود سرنا. سرنا گفت راستشو بگو، به نظرتون احمقانه بوده؟ ولی به من لطف دارین، همه خیلی لطف کردم، خیلی. لبهاش لرزیدن. از لای یقه هفتش دستمال کاغذی بیرون آورد و اول پایین یه چشم و بعد پایین چشم دیگرش رو خشک کرد و گفت ببخشید حالم هی عوض میشه، حس میکنم نمیدونم انگار یه تلویزیون باشم وسط یه طوفان که هی کانالش عوض میشه، خیلی بی‌ثبات شدم. داروود خیالش رو راحت کرد. خب طبیعی ترین چیز دنیاست. سرنا دماغش رو فین کرد و دوباره دستمالش رو توی یقش غیب کرد و گفت به هر حال یکی از همسایه ها یه مقدار خوراکی توی خونه آماده کرده، میشه همتون بیاین؟ من الان نیاز دارم آدم دورو برم داشته باشم. مگی گفت آره حتما. و داروود همزمان با او گفت میتونی رو ما حساب کنی، فقط بذار ماشینم رو بیارم. نه بذار باشه، چون به هر حال پیاده میریم، اونجاست پشت اون درخت ها، بعدم این که خیلی جای پارک نداریم. سرنا اینو گفت و بازوی مگی رو گرفت و کمی هم وزنش رو انداخت روی او و رفتند. پرسید خوب برگزار شد مگه نه؟ او رو به سمت جاده چرخوند و داروود هم پشت سرشون با شوگر تیلمن همراه شد. سرنا ادامه داد
خوشحالم که این ایده به مغزم رسید. پدر اوربیسون اول مقاومت کرد، ولی من گفتم مگه این مراسم برای من نیست؟ مگه این مراسم برای این نیست که حال زنده ها یکمی بهتر بشه؟ اونم گفت خب بله. با نظر من موافق بود. تازه آخر ماجرا این نبود. اصل غافلگیری تو خونه است. مگی پرسید غافلگیری؟ کدوم غافلگیری؟ سرنا گفت بهت نمیگم. مگی لب پایینش رو گزید. وارد خیابان باریکتری شدند. به کناره خیابون چسبیده بودند چون پیاده روی وجود نداشت. خونه های اینجا حال و هوای کاملا پنسیلوانیایی داشتند. البته به نظر مگی بیشترشون مکعب‌های دراز سنگی بودند با نماهای تخت و پنجره‌های باریک و کم تعداد. اسباب و اساس چوبی داخلشون رو تصور کرد. بدون کوسن یا گلدوزی یا هیچ نوع ابزار آسایش مدرن. البته فکرش احمقانه بود چون به دودکش هر ساختمانی آنتنم بسته بودند. مهمانان دیگه مثل لشکر شکست خورده دنبالشون می اومدن. زنها با دقت تمام کفش‌های پاشنه بلندشون رو روی سنگریزه ها هدایت می‌کردند و مردان دست در جیب می‌اومدن. آیرا در کنار نت و جوان آخرین نفرها بودن. هیچ نشونه‌ای از ناراحتی بابت تغییر نقشه در صورت آیرا نبود. اگر هم کمی قبل‌تر بود، خوشبختانه مگی ندیده بود. به سرنا گفت داروود براش سوال بود که می‌خوای اینجا بمونی یا نه؟ احتمالش هست برگردی بالتیمور؟ سرنا گفت بالتیمور خیلی دور به نظرم میاد. من اونجا کیو میشناسم؟ مگی گفت خب من و آیرا هستیم. داروود کلگ هست. دوقلوهای بارلی پشت سرشون راه میومدن و از بازوی هم آویزون بودن. هر دو روی عینک های طبیشون شیشه دودی چسبونده بودن. سرنا گفت لیندا به هم اصرار میکنه که برم نیوجرسی و یه آپارتمان نزدیک اونو جف بگیرم. خب اونم خوبه. خیلی هم مطمئن نیستم. هر بار که من و اون چند روز با هم هستیم مطمئن میشم که هیچ چیز مشترکی بینمون نیست. مگی گفت ولی اگه نزدیک هم زندگی کنین قرار نیست تمام روز با هم باشین. میری سر میزنی و هر وقت حرفاتون تموم شد پا میشی میری خونه خودت. بعدم این که نوه هاتو بیشتر میبینی. آها نوه؟ هیچ وقت احساس نکردم خیلی به من ربط دارن. مگی به او گفت اگه یه نفر نمیذاشت ببینیشون این حرفو نمیزدی. آه نوت چطوره مگی؟ هیچ خبری ندارم. کسی به من خبری نمیده. فیونا هم داره دوباره ازدواج میکنه. من تصادفی فهمیدم. آه پس که اینطور. خیلی هم خوب. برای لارو خیلی خوبه که یه مرد بالای سرش باشه. مگی گفت لیریوی نه لارو. ولی ببین عشق واقعی فیونا جسی بوده و هست. خودش گفت. مستقیم نگفته ولی من فهمیدم. بینشون یه اتفاقی افتاده. همین. موقته. خیلی اشتباه بزرگیه که با کس دیگه ای ازدواج کنه. بیچاره لیریوی کوچولو. آخ متنفرم از این که فکر کنم اون بچه چقدر سختی میکشه تو اون خونه ی خراب شده با دود سیگار. دود سیگار؟ بچه 6 ساله؟ 7 ساله. مادر بزرگش سیگاریه. سرنا گفت خب پس. ولی ریه کی داره دود میگیره؟ لیریوی. سرنا گفت مگی ولش کن، همش رو رها کن. من حرفم اینه. همین امروز صبح پسرای لیندا رو نگاه میکردم که از نرده‌های حیاط پشتی بالا میرفتن. اول فکر کردم بهتره صداشون کنم بیان تو. مطمئن بودم اون کت و شلوارای احمقانه‌شون رو پاره میکنن. ولی بعدش فکر کردم فراموشش کن، نه این مشکل من نیست. فکرم این بود که ولشون کنم. مگی گفت ولی من نمیخوام ولشون کنم. سرنا جواب داد این چه مدل حرف زدنیه؟ یعنی چی؟ راه دیگه ای نداری؟ از روی شاخه ای که افتاده بود زمین گامی بلند برداشتند. آخرش همین خنگ خدا، هرس کردن و کنار گذاشتن. مگه از اول زندگیمون تا امروز همین کارو نکردیم؟ از روزی که بچه به دنیا میاد داره از ما دور میشه. تمام ماجرا همینه. یه لحظه بزرگ، خیلی بزرگ، همون لحظه که وایسی و نگاهشون کنی و بگی خب امروز اگه بمیرم خیالم راحته که بدون من زنده میمونن. حالا میتونم بمیرم. به این میگن خیال راحت. خودتو خلاص کن. اسباب بازیایی که توی زیرزمین نگه داشتی بریز دور. اسباب کشی کن یه خونه کوچیکتر. باور کن یائسگی منو نجات داد. مگی گفت یائسگی؟ تو یائسه شدی؟ سرنا جواب داد با خوشحالی. مگی گفت وای سرنا، و یهو سر جاش ایستاد طوری که دو قلوهای بارلی تقریبا بهش خوردن. سرنا گفت خب حالا چرا انقدر ناراحت شدی؟ مگی گفت ولی من اون موقعی که تازه پریود شده بودیم یادمه، یادته چقدر منتظر بودیم هر ماه؟ یادته؟ این را گفت و رو کرد به دو قلوهای بارلی. یادتونه یه مدتی فقط در این مورد حرف می زدیم؟ کی شده؟ کی نشده؟ چه احساسی داره؟ بعدن که ازدواج کردیم چه کار کنیم شوهرمون نفهمه؟ دو قلوهای بارلی با سر تایید کردند. چشمهاشون پشت شیشه‌های دودی عینکشون دیده نمی شد. مگی به اونا گفت حالا خانم دیگه ازشون گذشته. جینی بارلی گفت از ما که نگذشته. مگی نالید تو از این مرحله هم زودتر از من گذشتی. سرنا گفت عالیه، به تمام دنیا بگو، به نظرم چند تا از همسایه های اون طرف شهر هنوز نشنیدن. بازوش رو در بازوی مگی انداخت و به راهشون ادامه دادن. باور کن من اصلا هیچ غصه ای نخوردم، به خودم گفتم اصلا چه بهتر، اینم یه چیز دیگه که از دستش خلاص شدی. مگی گفت من احساس نمی کنم دارم از چیزی خلاص میشم، احساس می کنم دارن یه چیزی رو ازم میگیرن. پسرم بزرگ شده، دخترم داره میره دانشگاه و توی خونه سالمندان حرفشون اینه که بعضیا رو اخراج کنن. ظاهراً ایالت یه قوانین جدیدی گذاشته و مجبورن آدم‌های متخصص‌تر استخدام کنن و کسایی مثل منو مرخص می‌کنن. سرنا گفت خب اون شغل همیشه سطحش از تو پایین‌تر بود. تو یادت نیست شاگرد اول بودی، تقریبا همیشه شاگرد اول بودی. سطحش از من پایین‌تر نیست سرنا، من عاشق این شغلم. تو هم که شدی مثل مادرم، من عاشق این شغلم. سرنا گفت خب پس برو دانشگاه و تو هم متخصص شو. مگی بحث رو ادامه نداد. ناگهان برای جر و بحث کردن زیادی خسته شده بود. از دروازه کوچک وارد حیاط خونه ای شدن تا در خونه مسیر سنگ فرش درست شده بود. خونه سرنا از بقیه ساختمون ها جدیدتر بود. آجر خام، یک طبقه، مدرن و جمع و جور. یه نفر پشت پنجره جلوی خونه بود. پرده رو کشید و غیب شد و وقتی مهمونا به در رسیدن دوباره پدیدار شد. زنی مرتب و شیک با لباس سرمه‌ای که به سرنا گفت وای قربونت برم، بیا تو، بیا تو. و به دیگران گفت همه بفرمایید تو، خوردنی و نوشیدنی زیاده، کسی هست که بخواد خودشو مرتب کنه؟ مگی میخواست از روی آدرسی که زن داده بود از اتاق نشیمن گذشت که تم سالن چرخ گاری بود و پر از خنزر پنزر با همین تم. از راهروی کوچیکی گذشت تا به اتاق خواب رسید. دکور اتاق خواب به وضوح کار مکس بود. طرح رو تختی چندین رنگ پلاک ماشین بود. مجموعه ای از لیوانهای آبجوخوری استاین روی کتابخونه بود. روی پاتختی عکسی از لیندا در لباس عروس کنار یک چکمه کابویی پر از مداد و تکه های خمیر بازی بود. کسی در دستشویی چند حوله مهمان آویزان کرده بود و یک کاسه هم صابون‌های کوچک تک نفره. مگی دست و روش رو با صابون آجی که در کابینت زیر روشویی پیدا کرده بود شست. با حوله بزرگ خاکستری که پشت پرده حمام بود خودشو خوش کرد و بعد توی آینه نگاه کرد. پیاده روی کمکی به ظاهرش نکرده بود. تلاش کرد زلفهاش رو بخابونه. نیم رخ جلوی آینه ایستاد و شکمش رو کشید تو. در این فاصله دو قلوهای بارلی پشت در دستشویی درباره عکس لیندا بحث می‌کردند. واقعا بدشانسی نیست که قیافش به مکس رفته نه سرنا؟ نت آبرامز گفت اینجا صف دستشوییه؟ مگی فریاد زد دارم میام بیرون. بیرون که اومد آیرا رو در کنار نت دید. حالا صحبتشون درباره مصرف بنزین بود. به اتاق نشیمن برگشت. مهمونا اطراف میز ناهارخوری جمع شده بودن. دیسهای خوراکی میز رو پر کرده بودن. ساندویچ، کیک، انواع نوشیدنی. شوهر سیسی پاترون مسئول بار شده بود. مگی او را از روی موی وحشی صورتی تیرش شناخت. همرنگ چوب صدر تازه بریده شده. رنگ موهاش حتی ذره ای هم عوض نشده بود. به سمتش رفت و گفت سلام مایکل. او مگی دیلی خوب خوندی، ولی آیرا چی؟ اون چی شد؟ مبهم جواب داد خب دیگه، میشه یه جین و تونیک به من بدی لطفاً؟ با حرکات حرفه‌ای نوشیدنی مگی رو درست کرد و گفت از اینجور مراسم اصلا خوشم نمیاد. این هفته دومین ختمیه که رفتم. مگی پرسید: دیگه کی مرده؟ یکی از رفقای پوکر. ماه قبل هم عملینت من مرده بود. ماه قبلش هم ببین بهت بگم، یه زمانی مرتب میرفتیم نمایشای مدرسه بچه‌ها رو میدیدیم. تازه از دست اونا خلاص شدیم. حالا افتادیم توی این بازی. ختم ختم ختم. غریبه ای نزدیک شد و از او یه اسکاچ خواست. مگی در اتاق نشیمن چرخید. نشنید کسی از مکس حرفی بزنه. از مسابقات جهانی بیسبال حرف می زدند. رشد جرائم و عمق مناسب برای پیاز بنفشه. دو زن که مگی قبلا هرگز ندیده بود درباره سرنا و مکس حرف می زدند. ولی ظاهراً یه سرنا و مکس دیگه. اولی گفت زیادی مشروب می خورد. دومی گفت ولی عاشق زنش بود. آره بدون زنش می مرد. اون عید پاک که برانش دادن تو بودی؟ من بودم. وای همون که شکلات رو میز گذاشته بودن. آره مثلا به زنش کادو داده بود. همون رو صبح داده بودش. غافلگیرش کرده بود. خرگوش شکلاتی تو خالی که تو شکمش رو با رام پر کرده بودن. وای میگفت میخواسته مثل این شکلاتای سوئیسی بشه که وسطش مشروب داره. از کف خرگوشه رام چکه میکرد. سوراخای ریز ریز تو شکلات. اون بدترین کثافتکاری بود که تو عمرم دیده بودم. کل رومیزی رو به گند کشیدن. شانس آوردن از این رومیزی ارزونا بود که آدم توی تعطیلات میندازه. مگی نزدیک میز نهارخوری برگشت. دو قلوهای بارلی با مایکل حرف میزدند. شیشه های دودی روی عینکشون رو داده بودند بالا که مثل آنتنهای عجیب و غریب روی سر موجودات فضایی بامزه بالای عینکشون ایستاده بود. سرشون رو هماهنگ با هم در تایید حرفای مایکل تکون میدادند. جوان و شوگر درباره ازدواج‌های بین نژادی حرف می‌زدند. زندگی جالب توجه جوان در سال‌های پیش از ازدواج با نت و پس از اون. شوگر می‌گفت: ولی راستشو به من بگو، گاهی حس نمی‌کنی تمام ازدواج‌ها انگار بین دو تا نژاد مختلفه؟ دو نوه سرنا با جدیت خاصی به هم تکه های کیک پرتاب می کردن. تصویر زیبایی بود. تناول فرشتگان. مگی فکر کرد یه تکه کیک بخوره خوبه، ولی بعد یاد رژیمش افتاد. احساسی خالی ولی با شکوه در مرکز قفسه سینه‌اش داشت. دور میز چرخید و خوراکی ها را بررسی کرد. حتی در برابر کاسه چیپس هم مقاومت کرد. همسایه سرنا از کنار دستش گفت: اون سالاد قاطی مال منه. سالاد قاطی؟ یه بسته پودر ژله پرتقالی بر می‌داری، یه قوطی کنسرو آناناس، یه مقدارم خامه. خانومی که موش رو بالای سرش جمع کرده بود سلام کرد و همسایه چرخید تا چاق سلامتی کنه. مگی رو با احساس لزج پودر ژله روی دندونهاش تنها گذاشت. سرنا کنار بوفه ایستاده بود. زیر یه تابلوی نقاشی از پرنده‌ای مرده کنار سبدی پر از زیتون. لیندا و شوهرش کنارش ایستاده بودند. لیندا میگفت: وقتی همه رفتن مامان، ما شما رو میبریم شام، هر جا دلت بخواد. کمی از حد عادی بلندتر حرف میزد، انگار گوش سرنا سنگین باشه. میخوایم یه غذای واقعی برات بخریم. سرنا گفت: خب اینجا تو این خونه این همه غذا هست، من که خیلی گرسنه نیستم. دامادش گفت: ای بابا مامان گیل، بگو کدوم رستورانو دوست داری؟ جف اسمش این بود. مگی فامیلیش رو به یاد نمی آورد. سرنا گفت: هم، و دوروبرش رو نگاه کرد، انگار منتظر پیشنهاد بود. نگاهش از روی نگاه مگی گذشت و به حرکتش ادامه داد. بالاخره گفت: خب به نظرم چاپستیک طلایی جای مناسبی باشه. چطور رستورانیه؟ چینیه؟ خوب آره، ولی غذای... لیندا گفت: ببخشید من نمیتونم غذای چینی بخورم، نه چینی نه ژاپنی، هیچ کدوم. خیلی ببخشید که میگم. جف کامل کرد: کل غذاهای شرق دور رو نمیتونه بخوره. غذاهای تایلندی هم نمیتونی بخوری عزیزم. سرنا گفت: آره درسته، یا فیلیپینی یا برمه‌ای، ولی... جف گفت: غذاهای هندی هم نمیتونی بخوری، غذای هندی یادت نره. لیندا گفت: نه غذای هندی هم ادویه‌اش اذیت میکنه. جف به سرنا گفت: ادویه گوارششو به هم میزنه. لیندا گفت: به نظرم حساسیتی چیزی دارم. غذاهای مکزیکی هم همینطوره. سرنا گفت ما این نزدیک رستوران مکزیکی نداریم. هیچ کدوم از این چیزایی که شما گفتین ما نداریم. لیندا گفت من واقعا میخوام بدونم خود مکزیکی‌ها چطوری طاقت این همه ادویه تندو دارن. جف جوابشو داد ندارن. خودشون هم یه جور مریضی خاصی دارن که پوست دهنشون مثل سنگ سفت میشه. سرنا از حیرت پلک زد. گفت خب شما دوتا چطور رستورانی تو نظرتون بود؟ جف جواب داد ما فکر کردیم مثلا اون استیک فروشی که بغل جاده شماره 1 هست اون خوبه. مکمان؟ اوه اگه شما مشکلی نداشته باشین البته. سرنا پرسید به نظرتون مکمان یه کمی زیادی شلوغ نیست؟ لیندا گفت به نظر من که اصلا شلوغ نبود. نه خب اونجا همیشه خیلی شلوغه، پر سر و صداست. لیندا دماغشو داد بالا و گفت مامان یا بیا یا نیا، ما مثلا داریم سعی میکنیم بهت خوبی کنیم. اه آدمو پشیمون میکنی. مگی درست بیرون حلقه کوچک آنها ایستاد و منتظر بود سرنا یکی از اون جوابهای دندون شکنشو بده، ولی سرنا حتی به لیندا نگاه هم نکرد. یه جورهای انگار در خودش فرو رفته بود، شکسته بود. بیواکنش لیوانش رو به لبش رسوند و جرعه ای نوشید. همین. بعد برادر مکس صداش زد سرنا آماده ای؟ به یه جعبه چرمی کوچیک اشاره میکرد که روی میز جلوی مبل بود. جعبه آشنا بود، مگی نمیدونست چرا. سرنا صورتش روشن شد، برگشت رو به مگی و گفت ببین چطوری غافلگیرت میکنم. مگی پرسید چی هست؟ میخوایم فیلم عروسی منو نشون بدیم. البته پروژکتور فیلم بود. مگی سالها بود از این پروژکتورها ندیده بود. برادر مکس قلاب‌های نقره جعبه چرم پوش رو باز کرد. در همین حال سرنا از اونا دور شد تا پرده‌های پنجره‌ها رو پایین بکشه و گفت فیلم رو میندازیم رو بزرگترین پرده. آخ فقط امیدوارم فیلم فاسد نشده باشه، سفید نشده باشه. نمیدونم هر بلایی که سر فیلم‌های قدیمی میاد سرش نیومده باشه. مگی که دنبالش رفته بود پرسید یعنی فیلم عروسی تو و مکسه؟ آره دایی اوسوالدش فیلم برداری کرد. من تو عروسی یادم نمیاد دوربین دیده باشم. دیشب داشتم آهنگا رو تو ذهنم بالا پایین میکردم یهو یادم افتاد. به خودم گفتم اگه فیلم هنوز سالم باشه دیدنش با مزه نیست؟ با مزه؟ مگی چندان مطمئن نبود، ولی به هر حال دلش میخواست فیلم رو ببینه. پس برای خودش جایی روی قالیچه دست و پا کرد و لیوانش رو زمین گذاشت و پاهاش رو به یه سمت انداخت. خانمی خیلی پیر روی صندلی کناریش نشسته بود، اما در این وضعیت مگی فقط میتونست پاچه های زخیم شلوار کتونش رو ببینه که ولو شده بودن روی کفشش. مهمونا کم کم داشتن میفهمیدن چه خبره. همکلاسی های سرنا دور پروژکتور جمع میشدن، انگار میکروسکوپ باشته و چیز مهمی زیرش. دیگران بلا تکلیف بودند که به اطراف پراکنده شده باشند. بعضی ها رفتند سمت در، حرف بچه هاشون رو پیش کشیدن و اینکه باید جاهای دیگه ای باشن و به سرنا قول دادن که حتما در تماس خواهند بود. بسیاری به سمت بار برگشتند، ولی چون مایکل جایگاهش رو رها کرده بود خودشون مشغول درست کردن نوشیدنی شدند. مایکل حالا توی اتاق نشیمن بود. نت هم بود. مگی آیرا رو نمیدید. نت از شوگر پرسید به نظرت من تو این فیلم هستم؟ اگه تو عروسی آواز خوندی که حتما هستی. نت با حال گرفته گفت نه نخوندم که. به نظر مگی اگه کسی تخیلش رو کمی به کار می گرفت اینجا می تونست کلاس اجتماعی آقای آلدن رو ببینه. البته باید خانم پیر صندلی کناری و فنجون لرزون چاییش رو از این خیالش کنار می گذاشت. اطرافش رو نگاه کرد و نیم دایره ای از زنان و مردان موج و گندمی دید. فاصله میانشون رو چیزی پر می کرد. چیزی شبیه خستگی. چیزی شبیه بی‌آلایشی. انگار بینشون شیل پیله‌ای نبود. در اون لحظه مگی احساس کرد که این آدم ها مثل خانواده بهش نزدیکند. تعجب کرد. چطور در تمام این سالها نفهمیده بود که تمام اونا همراهش پیر میشن و در کنارش از مراحل مشابهی میگذرن. بچه هاشون رو بزرگ میکنن و با اونا خداحافظی میکنن. از چین و چروکایی که در آینده پیدا میکنند حیرت زده میشن. تماشاچی پیر و شکسته شدن پدر و مادراشونن. انگار در ذهن مگی این آدم‌ها در تمام این سال‌ها همون نوجوانانی بودند که سر لباس جشن فارغ‌التحصیلی جر و بحث می‌کردند. حتی صدای پروژکتور هم انگار مستقیم از کلاس آقای آلدن می‌اومد. حلقه‌های فیلم تلیک تلیک می‌چرخیدن و ناگهان مربعی از نور ناشفاف و ترک خورده افتاد روی پرده. اگه آقای آلدن دوباره با هم می‌دیدشون چی می‌گفت؟ به احتمال قوی تا الان مرده بود و در هر حال این فیلم نشون نمیداد دموکراسی چطور کار میکنه یا قانونها چطور تصویب میشن. ولی وای وای سیسی پاترون چه جوون و باریک و شاداب. پیراهن چینگون تنگی که پوشیده رو ببین، بنفشه های مصنوعی ریزش که مثل چین دامن کلفتا دور لباسشو گرفته. پیانو مینواخت، موچه دستش اونقدر با شکوه خم شده که ظرافت حرکت انگشتانش فیلم رو از سامتی در آورده. انگار صدای پیانو رو میشنوی. بالای لباس سفید گروه کور یقه مدل پیتر پنی لباس خودش معلوم بود. صورتی سالمون بود، البته در واقعیت قرمز تیره بود. مگه یادش بود؟ سرشو بالا آورد، بالا و هدفمند به نقطه ای نگاه کرد. دوربین نگاهش رو تعقیب کرد و ناگهان تصویر پر شد از دو ردیف جوانان شیک و مجلسی در لباس‌های یکسره پلیسه دار. آواز می‌خوندن ولی صامت. دهان‌هاشون تکون تکون می‌خورد. شبیه عکس گروه سرود روی کارت‌های تبریک کریسمس بودند. سرنا بود که آهنگ رو قبل از همه تشخیص داد و خوند: عشق حقیقی، حقیقی. بعد وسط آهنگ خوندن گفت: آخ ببینیدش، مری جین بنت. اصلا یادم رفت دعوتش کنم، کلن فراموشش کرده بودم. کسی میدونه مری جین الان کجا زندگی میکنه؟ کسی جواب نداد، ولی چند نفر با صداهای بالا و پایین با زمزمه های آرام و رویایی همگام خوندند: چون یه فرشته اون بالاست که حواسش به من و تو هست. سرنا روی دسته مبل نشسته بود و به سمت فیلم گردن میکشید. گفت: اونو ببین، نیک برن آدم فروش. گفت راهش خیلی دوره، نیمد مراسم. مگی فکر کرد سرنا از نیمرخ قدرتمند بود، حتی کمی با شکوه. نوری نقره‌ای از صفحه نمایش به صورت سرنا میتابید و دماغ قلمی و قوس لبهاش رو برجسته میکرد. مگی در صفحه جلوی گروه کور کنار شوگر تیلمن ایستاده بود. موهاش رو دست دست فر کرده بود و روی پیشونیش ریخته بود. صورتش رو بزرگ نشون میداد. این فیلم واقعا تحقیرآمیز بود، ولی شک نداشت دیگران هم احساسات مشابهی داشتند. حتی صدای نق زدن زیر لبی شوگر رو هم شنید. وقتی دوربین رفت روی داروود، با موی سیاه و خیسش که مثل خامه روی بستنی صاف ایستاده بود، خود داروود زد زیر خنده. داروود جوان به سمت پیانو گام برداشت. لباس پلیسه دارش در هوا تاب می‌خورد. ژستش رو گرفت و مثل آدم‌های خیلی مهم مکس کرد. بعد با یه می‌خواهمت ای نیاز من ای عشق من به طور صامت شروع کرد. چشماش بیشتر بسته بودن تا باز. دست چپش اونقدر با هیجان تکون می‌خورد که حتی یک سری گل‌های مصنوعی رو هم انداخت. مگی می‌خواست بخنده ولی نخندید. بقیه هم میخواستند بخندند ولی نخندیدند. البته خانم پیر گفت: وای خدای من، و فنجون چایش تکون خورد. چند نفری با این ترانه همخوانی کردند و مگی فکر کرد لابد دلشون برای داروود سوخته. بعد دوربین مثل گیج‌ها به سمت جوان درمود چرخید که در جایگاه کلیسا ایستاده بود. او دو طرف سکو رو گرفت و از روی کتابی میخوند که تماشاچیان نمیتونستند ببینن، چون او بخشی از گروه کور نبود. لباسش کاملا فرق داشت. سرشانه های اپولدار، دامن بلند. لباسش از تمام لباس هایی که جوان در عمرش پوشیده بود مادرانه تر بود. اونقدر لباسش پوشیده بود که صورتش به نظر لخت می رسید. کسی نمیتونست همگام با پیامبر رو همخوانی کنه. در نتیجه روخانی از کتاب در سکوت کامل ادامه یافت. اون طرف در اطراف میز نهارخوری مهمونا حرف میزدن و میخندیدن و یخها توی لیوانها رو تکون میدادن. جوان گفت: خدایا یه نفر اینو بزنه جلو. ولی اینطور که مشخص بود برادر مکس بلد نبود. اگه اساساً میشد این چیزهای عهد باستان رو هم جلو زد، در نتیجه مجبور شدن تمامشو ببینن. دوربین دوباره چرخید. سیسی اونجا نشسته بود و پیانو میزد. یه دست موی خیس از عرق به پیشونیش چسبیده بود. مگی و آیرا کنار هم ایستاده بودن و سیسی رو تماشا میکردند. آیرا پسر بود. پسر بچه. نفس عمیقی کشیدند. با هم خوندند. مگی در ردایی که به تن داشت کمی پف کرده بود. از همون موقع با 5 کیلو اضافه وزنش سرشاخ بود. حالت آیرا شبیه جوجه های تازه پر در آورده بود. واقعا چرا اون زمان موش رو اونقدر کوتاه می کرد؟ اون روزا به نظر مرموز و کاملا کشف نشدنی می رسید و همین بزرگترین جذابیتش بود. مگی رو به یاد نوابق ریاضی مینداخت که نیازی ندارن چیزی روی کاغذ بیارن ولی فقط یهو جواب مسئله رو میگن.